This BBC podcast is supported by ads outside the UK.
جوب آب دونم اتوبوس سوار شدن قهوه خونه روبروی خونه سر پل تجریش رفتن بلال خوردن
از کودکی خود با چنین شادمانی یاد میکند ولی وقتی شهبانوی ایران شد سرنوشت پرفراز و نشیبی یافت 20 سال زندگی در کاخ ترومای یک نه بزرگ از جانب ملت انقلابی مرگ همسر و داغ دو فرزند جوان در تبعید فرح پهلوی در نقش‌های متفاوت از شهبانو تا مادر و همسر و فعال اپوزیسیونی چگونه بوده سلام در مقام یک دانشجوی معماری با نام فرح دیبا که نتوانسته بود بورسیه دولتی بگیرد هیچگاه تصور نمی‌کرد که روزی فرح پهلوی شهبانوی ایران بشود در جایگاه شهبانو هم هیچگاه تصور نمی‌کرد بیش از نیمی از زندگی خود را در تبعید بگذراند و با تلخ‌کامی شاهد مرگ همسر و دو فرزند جوانش باشد به این معنا می توان گفت فرح پهلوی را دست سرنوشت بسیار به این سو و آن سو پرتاب کرده اما این تصویر از فرح پهلوی عاملیتش چه به عنوان شهبانوی فعال و چه به عنوان شخصی مؤثر در مجموعه مخالفان جمهوری اسلامی در نیمه دوم حیاتش را نادیده می گیرد در بحث امروز فارغ از جزئیاتی که کار تاریخ نگاران است از دو جوان ایرانی میپرسیم فهمشان از فرح پهلوی در نقش‌های متفاوت از شهبانو تا مادر و همسر و فعال اپوزیسیونی چیست فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی و سوده راد فعال برابری جنسیتی و مدیر سازمان فمینیستی اسپکتروم خیلی خوش آمدید فروغ از شما شروع کنیم موافقید که در فرح پهلوی در درجه اول نه قربانی بلکه یه شخص مؤثر در رقم خوردن سرنوشت خودش رو میشه دید
قطعا همینطور هست من فکر میکنم آخرین چیزی که شهبانو میتونند برای خودشون تصور کنند اینه که از عنوان قربانی برای ایشون و شخصیت ایشون استفاده بشه و در همین رابطه من حتی فکر میکنم شاید جسورانه تر و منصفانه تره که پا رو فراتر بگذاریم و به این اشاره کنیم که در این سالها علی‌رغم تمام اتفاقاتی که افتاد شهبانو موفق شدند خودشون رو به یک نماد ملی تبدیل کنند یک چیزی فرای جنسیت حتی یعنی من متوجه هم که ما به هر حال ایشون رو شهبانو یا همسر شاه فقید ایران میدونیم اما نباید فراموش کنیم که من به شخص معتقدم تقلیل نقش یک انسان به همسر یا به حتی پدر و مادر در نهایت نوعی کاهش شخصیت فردی اون محسوب میشه یعنی من معتقدم که ما بایستی ببینیم چطور شهبانو در این سالها سعی کردند علی‌رغم این نقش هایی که مسئولیتشون رو پذیرفتند و خب آسون هم نبود برای اینکه به هر حال ایشون پذیرفتند وارد یک سیستم بسیار سنتی به نام دربار پادشاهی بشن و با توجه به نگرشی که از جوانی ایشون میشناختیم میدونستیم که این تصمیمی بود که میتونست فرقهای عمده‌ای در رفتارهای فردی و از جهات دیگه در سازماندهی اجتماعی دربار نسبت به جامعه اون زمان ایران ایجاد کنه این نقش رو پذیرفتند و در اون عملیات مستقیم شخصیتی خودشون رو اعمال کردن چیزی که به قول شما به گواه تاریخ در یک مقایسه مؤثر با ملکه‌های قبلی با افراد دیگر دربار و حتی در کشورهای مشابه وضعیت ایران حالا خیلی این البته قابلیت اثبات نداره ولی خب میشه به هر حال در مثال ازش استفاده کرد قابل بررسی و قابل در واقع ارجاع هست
بسیار اگر این حد از عملیات رو در فرح پهلوی میبینید چرا تصویر عمومی ازش تصویر یک فرد سوگوار یک فرد داغدار و میشه گفت به این معنا یک فرد قربانی سرنوشته آیا این بیدلیله یا برحال یه چیزی در این تصویر هست که فقط به سوء تفاهمات مخاطبان بر نمیگرده بلکه اون تصویریست که شخص از خودش میده
من فکر میکنم این تصویریه که دوست دارند به شهبانو منتسب بشه. بذارید یک مثال بزنم. من وقتی که در مورد این برنامه پرسشگری میکردم و مصاحبه میکردم با کسانی که در ارتباط مستقیم با شهبانو و شاه فقید ایران بودند، میپرسیدم که چهره شهبانو رو چطور میبینند. خیلی از این افراد به مادر بودن اشاره میکردن، در حالی که وقتی با خود شهبانو صحبت میکردم
این بخشی از صرفاً بخش،
فقط بخشی از شخصیت ایشون بود. یعنی من حتی در مورد سوگ فرزندانشون هم که پرسیدم مطلبی بود که حتی به عنوان قربانی نخواستن به این قضیه نگاه کنن و این رو با یک نگاه باز عامل نگاه میگم. کلن جامعه و به خصوص جوامعی که به سمت سنت تمایل داره، حالا این سنت یک مقداری در اون پدر سالاری مرد سالاری هم متاسفانه غالب هست، مخصوص جامعه ایران هم نیست، در خاورمیانه و در بخشایی از اروپا هم هست، تمایل داره که این نقش رو به یک زن درباری شاید بده، زنی که به قول شما به تبعید رفته در جامعه‌ای که به اون خدمت می‌کرده، به زن
فرزند جوانش رو افسون
مادر، دقیقاً از جامعه‌ای که در اون خدمت گذاری می‌کرده به عین تعبیری هستش که خود شهبانو به کار می‌برند، به تبعید رفته و بعد در این فاصله همسری که خودش از اون به عنوان عشق زندگیش نام می‌بره و بسیار روابط صمیمانه‌ای رو میگه باهاش داشته و دو فرزندش در سوگ اونها می‌نشینه. بنابراین خیلی طبیعی است که تمایل سنتی و نرمال جامعه، نه الزاماً درست، به این سمتی که خب شما یک زن مقموم ببینید و شاید هم این یک نگاه از بالا به پایین هست که خیلی ها تمایل دارن اصولاً به یک زنی که داره سعی میکنه عاملیت خودش رو در یک جامعه این چنینی هم اثبات برسونه بدند. ولی من چیزی که از شهبانو شنیدم در این زمینه اشاره میکنم به جمله‌ای که خودشون گفتند و اون هم این بود که چاره‌ای جز قوی بودن، مثبت بودن و نگاه رو به جلو ندارند. همین جمله که همیشه ایشون میگن، نور بر تاریک پیروزه، همین جمله به عنوان در واقع شعار دائمیشون نشون میده که ابدا قرار نیست نقش یک مادر داغدار فقط برای ایشون تعریف بشه.
نظر شما چیه سوده؟
فکر میکنم که در مورد فرح دیبا یا فرح پهلوی وقتی حرف میزنیم ما در مورد شخص یک انسان نمیخوایم حرف بزنیم، نمیخوایم یک فرد رو اینجا قضاوت کنیم. حداقل نگاه من اینه، نگاه من اینه که ایشون به عنوان یک انسانی که در یک چارچوب دربار شاهنشاهی و غیره اونجوری که خودش میگه خدمت میکرده باید بررسی بشه. بله، برای هر فردی ممکنه که اتفاقات مختلفی در طول زندگی بیفته، ولی یه سری افرادی هستن مثل ایشون، مثل سلبریتی‌های دیگه، مثل من، مثل شما، که در مورد زندگیشون صحبت میشه و مردم بیشتر میدونن که خب پس این فرد هم یک والدیه که فرزندش رو برای مثال از دست داده. اون چیزی که متفاوت میکنه جایگاهیه که اون فرد در جامعه داره یا در ساختار قدرت داره. من در مورد اینکه جامعه چه تصوری از یک فرد داره نمیتونم صحبت کنم، مخصوصا جامعه ایران، به خاطر اینکه سرشار از سانسور، هم قبل از انقلابی که اون سیستم سیاسی رو براندازی کرده، هم بعدش، همیشه سرشار سانسور بوده و اطلاعاتی که به جامعه داده شده کاملا هدفمند بوده. من اگه بخوام راجع به جامعه ایران حرف بزنم نمیتونم بگم به صورت همگن همه از فرح دیبا یک تصور یک مادر داغدار دارن یا یک شهبانو که عاملیت داره یا میخواد بگه که نور بر تاریکی پیروزه. اما دوست دارم بدونم که خب اگر که ما این نگاه یک فردی که برهای مختلف زندگی داشته رو بذاریم کنار، راجب عملیات سیاسی و عملیات اجتماعی این فرد چه چیزی میتونیم بگیم، به خصوص بعد از اینکه از ایران اومده بیرون و حالا مثل همه ماها که تبعید شدیم اون هم تبعید شده.
برداشتم درسته که شما معتقد هستید که اگر راجب فرح پهلوی حرف میزنیم نه راجب اون به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان شهبانوی سابق ایران و بعد فعال اپوزیسیونی حرف بزنیم. اگر چنین باشه میشه گفته این نگاه شما یه جوری تقلیل میده فرح پهلوی رو صرفا به جایگاهش و از صحبت راجب اون به عنوان یک انسان در نقش‌های متفاوت اجتماعی که شخص داره، مادر، همسر، یک زن، فارغ از جایگاه نمیشه اصلا حرف زد؟
فکر نمی کنم اینطور باشه، به دلیل اینکه همه ماها هویت های متقاطع داریم. من که اینجا نشستم بخش های مختلفی از زندگیم هستش که شاید اینجا دیده نمیشه و میتونم شروع کنم راجبش صحبت بکنم و همه اون بخش های زندگی، همه اون هویت های تقاطعی از من این فردی رو میسازه که میشینم اینجا صحبت میکنم و از گفته های شما برداشت میکنم و انتخاب میکنم که چه چیزی پاسخ بدم. نه، فرح پهلوی یا سوده راد میتونه والد باشه، میتونه همسر باشه، میتونه همسر نباشه، اما در نقش هایی که داره بر اساس هویت های دیگری که داره، انتخاب هایی که دیگری داره، انتخاب های دیگری که داره، میتونه والد متفاوتی باشه. بله. میتونه مدیر متفاوتی باشه.
خب به عنوان یک نقش مهم شهبانو، شما اون رو چطور میبینید؟ یعنی کسی که در ساختار قدرت در ایران به گفته خودتون یک جایگاه مهم داشت، اون قسمت رو
فکر میکنم تلاش خودش رو کرد که اون کشوری رو که میخواد نمایندگی بکنه به یک سطح قابل قبول تری برسونه، در جایی که معاشرت میکرد، نشست و برخاست میکرد با ملکه های دیگه، با شاه های دیگه. فکر میکنم تا جایی که تونسته شاید وظیفش رو انجام داده، و خب ما بعد بدونیم که منابعی که زیر دستش بوده، منابع ملی زیر دستش بوده، یعنی نمیتونیم بگیم که خیلی از خود گذشتگی کرده در کاری که کرده، در نقش حالا بانوی اول یا ملکه. میدونید این نقش کاملا در ساختارهای سیاسی مختلف تعیین شده است که کسی که همسر فرد اول مملکته یه سری نقش‌های خیریه داره، یه سری نقش‌های اجتماعی داره، کمتر وارد بازی سیاست میشه و بیشتر داره سعی می‌کنه که نزدیک به جامعه بشه، حتی چهره محبوب اون ساختار سیاسی بشه،
یعنی سلطنت باشه، فروش اون ساختار سیاسی.
100% 100% همه جا همینطور متاسفانه، و هنوز هم روبرو هستیم. باشه یکی از مشکلات، حالا مشکلات نه، سوال هایی که مطرح میشد وقتی که رئیس جمهوری بود که همسر نداشت، این بود که خب ما چه کار کنیم، بانوی اول نخواهیم داشت، و این سوال مهم مطرح میشد.
چنینه فروغ، نقشی که فرح پهلوی به عنوان شهبانو داشت در واقع نقش تعریف شده ای بود که باید صرفا اجرا میکرد به عنوان وظیفه، و همونجوری که در نظام های دیگه ای که پادشاهی هستن ملکه یا شهبانو چنین وظایفی به عهده داره، اون هم صرفا اونا رو اجرا میکرد؟
طبیعتا بله، چنین نقش هایی وجود داره تا جایی که من متوجه شدم. منتها بحث بسیار مهم اینه که شهبانو اولین ملکه‌ای بود که اومد این نقش‌ها رو تغییر داد. خودشون البته اینطور توضیح میدن که این خواست از طرف شاه فقید به ایشون گفته شد، یعنی انگار که تصمیم گرفتند، حالا زن و شوهر، که بیان و نقش‌های جدیدی تعریف کنن. اینجا هست که من میگم یک تفاوت عمده هست، چون اشاره سوده کاملا درسته که میگه خب به هر حال از منابع موجود استفاده کردند، منتها چیزی که خودشون دوست دارن و خب من هم فکر میکنم انصاف حکم میکنه که بهش اشاره کنیم این هست که با عشق، علاقه و با تماما نیت خیر این کار رو کردند. یعنی ما بدترین حالت رو داریم که میتونسته براشون مهم نباشه، کما اینکه برای خیلی های دیگه نبوده در فضای دربار. یعنی فضای دربار و اون اتمسفری که بر اون حاکم هست متاسفانه غالبا این بیخیالی نسبت به جامعه رو همراه می آورده، اما ملکه شهبانو سعی کرد این وضعیت
فراتر از اون
قطعاً.
برای چه کسی فروغ جان، یعنی فروغ عزیز، یعنی چه کسی از این خدمات استفاده می کرد؟ آیا دموکراتیزه شده بود؟ آیا همه دسترسی داشتن به این جشن ها، به این خدماتی که شما دارید ازش نام برید، همه آیا واقعا دسترسی داشتن؟
برداشت شهبانو و البته شاه هم همینطور، یعنی من کلا وقتی منابع رو نگاه میکنم و گفتمان حاکم رو در فضای اون زمان نگاه میکنم، میبینم اون اولویت بندی که شاید ما الان فکر میکنیم که منطقی تر بود و اونها نداشتن. اولویت نظامی و اقتصادی در جایگاهی قرار داشت که اولویت سیاسی در راستای دموکراتیک کردن جامعه ایران توش مطرح نبود.
فکر میکنی شهبانو حتی اگر میخواست نقشی نمیتونست در اون ایفا کنه؟
چرا، نقش ایفا کرد به صورت مؤثر، و حتی خیلی ها این رو معدن اختلافاتی میدونن که به راست و دروغش نمیشه فعلا استناد کرد، چون ما نمیدونیم در واقع چقدر این بخش شاخ و برگ داده شده یا حقیقیه.
بله، در مورد دسترسی شما گفتید سوده، بله بعضی از اون نهادها میشه گفت در دسترس قشر محدودی بود، اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، من شخصا خودم رو تا حدی میشه گفت پرورش یافته در کانون میبینم، برای اینکه بچه که بودیم میرفتیم کتاب میگرفتیم.
خوبه که بگید کجا زندگی میکردید دارش؟
من در یه منطقه متوسط از نظر طبقاتی زندگی میکردم، البته در شهری که من زندگی میکردم فقط دو تا کتابخونه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بود، ولی به هر حال میتونستی بری و کتاب بگیری. منظورم اینه که کانون پرورش فکری کودکان و جوانان نه تنها در دوره پهلوی، پس از اون هم نقش مهمی ایفا کرد، به دلیل اینکه در دسترس بود در مناطق شهری.
من مخالف این نیستم که بذارید این جمله از اول بگم، من نمیگم که فقط در دسترس یک گروه محدودی بود خدماتی که میکردن. یادمون نره که این ساختار مسئول چرخوندن مملکت بود در دوران تاریخی که توسعه شروع شده بود در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، و این ساختار ادامه اون ساختاری بود که ایران رو
کار شهبانوه مثلا
نه میشه گفت کار شهبانوه، ولی به هر حال از امکاناتی بوده که استفاده شده و به خوبی دیده که خب باید این کار انجام بشه، وگرنه این مملکت به کجا قراره بره وقتی که بچه ها سواد ندارن، وقتی دانش ندارن، وقتی که خلاقیتشون رشد نمیکنه. این کاملا طبیعیه، من نمیخوام تاریخ رو عوض کنم. نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که اگر هم کاری داره میشه در ساختار استبدادی شاهنشاهی اتفاق افتاده، و اگر من ساختار شاهنشاهی رو میگم استبدادی، منظورم این نیست، به خصوص دوستان در شبکه‌های اجتماعی اینو بشنون که الان ساختار استبدادی نداریم.
بله.
و این منو میرسونه به این صحبتی که این بحث تئوریک و حتی عملی که داریم که از نقش زنان در سیاست چیه، و اینکه زنانی که الان مثلا توی ساختارهای استبدادی هستن، آیا ما میتونیم بهشون بگیم که این یک گام بزرگی برای برابری جنسیتی برداشتن؟ یعنی این مرز بین جنسیت و اینکه شما عملکردتون چیه و عاملیتتون به عنوان جنسیت چیه و هویت تقاطعی که دارید با جنسیتی که زندگی کردید چیه، اینا همه با هم دیگه میشه در بررسی کار دیبا دیده بشه.
بحث جنسیت شد، فکر میکنم الان وقت خوبیه ما یه ویدیوی خیلی مهم و مشهور رو ببینیم که البته غالبا کوتاه شدهش دیده شده و همین کوتاه شدنش من توضیح خواهم داد چرا نقص بزرگیه. این ویدیوی مصاحبه یک خبرنگار غربی با محمد رضا شاه پهلوی و در کنارش فرح پهلوی شهبانوی ایران در اون زمان راجب زنان، و بعد در ادامهش به طور خاص راجب قابلیت‌های فرح پهلوی از نگاه پادشاه اون وقت ایران.
I'm quoting Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things.
Not with the same words, no.
Well, the thought, you've never produced a Michelangelo or Bach or even a great cook.
This I have said.
So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability?
Not so far. Maybe you will become in the future. You can always have some exceptions.
Here and there.
But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced a top scientist?
Madame Curie.
That's one.
But we've had a lot of trouble getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions?
It depends in what sense.
Well, do you feel your wife can govern as well as a man?
I prefer not to answer.
But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man?
I can't say. The reaction that she might eventually have under crisis. These are unanswerable questions. How do you want to...
Well, I admire you for your honesty, but what you are really saying is women are nice in their place, nice, pretty creatures. You are a very pretty woman. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this?
No. What can I say? You know, it's... I don't think you really believe that. Because, well, after all, we don't want to start arguing against starting to have the conversation about the difference between men and women. But what the men have done to the world, really, have they achieved something that today the world is perfect in every way? politically, economically, relations, contacts, progress. So let us not put, you know, just classify people.
نکات زیادی در این ویدیو هست. باید بگم یک درامای بسیار دیدنیه، حالات شاه، حالات شهبانو، ولی ما دو سه نکته مهم رو میگیریم. یکیش در ارتباط با حرفی که سوده زد که یک نظامی است که میخواد جامعه رو متحول کنه. این نظام سیاسی یک شهبانو میخواد که نایب السلطنه هم شده و این شهبانو باید نقش ایفا کنه و امکانات خیلی زیادی هم در دستش هست. بنابراین این تصور که فرح پهلوی ترویجگر فرهنگی، فعال مدنی در نقش‌های مختلف بسیار پیشرو هست، ممکنه نادیده بگیره که اینها در واقع میشه گفت رولی بود که به فرح پهلوی داده شده بود با امکانات زیادی که در اختیارش گذاشته شده بود.
ببینید، این مصاحبه من رو مجبور کرد که با خیلی ها صحبت کنم. من هم لازم بود که با کسانی که در دفتر شاه و شهبانو کار میکردند حرف بزنم که بپرسم، چون برای من مهم بود که بدونم آیا به سمع و نظر این دو نفر رسیده بود که سوالات چه خواهد بود. و حتی
اینجا بگم باربرا والترز، خبرنگاری که این مصاحبه میکنه، کار بسیار واقعا خوبی داره انجام میده در این مصاحبه. باید فضای اون زمان و مقابل یک پادشاه نشستن رو در نظر بگیریم
و حتی نوع صحبت کردنش، زبان بدنش.
بله.
و خب در واقع به خصوص به خاطر همین هم با شهبانو تماس گرفتم و ما رو واقعیتش مفصل در این زمینه صحبت کرد.
بله.
برای اینکه من فکر میکنم این یک نقطه تاریخی هست که به حکم شرف من فکر میکنم برای ثبت در تاریخ هم که شده باید راجبش بالاخره یک بار صحبت بشه. اولا که علارغم این که خیلی از کسانی که در دفتر کار میکردن معتقد بودن که تمام مصاحبه ها به سمع و نظر شهبانو رسیده، منتها هم خود ایشون گفتند من نمیدونستم قراره چنین چیزی بیاد، و هم زبان بدن به خوبی نشون میده شهبانو.
بله.
در عین اینکه جملات گفته میشه و شاه اون پاسخ رو میدن، 9 ثانیه سرش رو به بالا میگیره در حالی که بدن رو کمی منقبض میکنه، و این معمولا رفتاری هست که شما برای نجات از یک موقعیت، هوا بگیرید، نفس بگیرید،
شاه هم برای نجات از اون موقعیت حالاتشو میبینیم.
و شاه بی نهایت مستعصل از قرار گرفتن در موقعیتی که خانم والترز پیش آورده. و بهترین قسمت ماجرا به نظر من پاسخی هست که اول شهبانو به شاه میدن که تو باور نمی کنم چیزایی که میگید رو باور داشته باشید، برای اینکه آنطور که شهبانو گفتند مناسباتی که بین این زن و شوهر بود و حتی در دربار رایج بود، حداقل از زمانی که ایشون منصبشون رو داشتند، کاملا در جهت خلاف این قضیه بود. شهبانو تاکید کردند من با آدمی حرف میزدم که تاج بر سر من گذاشته بود، من رو نایب السلطنه کرده بود، و بعد ناگهان این جواب رو میداد. برای من سوال این بود که چرا این جواب داده شده. نه شهبانو جوابی براش آوردن و نه کسان دیگه‌ای که میشناختن. ما در واقع فکر میکنیم شاید این یک هیجان آنی ناشی از یک قضیه‌ای در پشت پرده است که خب فعلا ما ازش خبر نداریم.
چه قضیه‌ای در پشت پرده؟ چرا باید توطئه پندار بود؟
نه
مصاحبه؟
توطئه نه. من فکر میکنم آخه ببینید یک کلیتی وجود داره.
بله.
که اون حقیقتیه که ما در اینجا دیدیم و میگم شهبانو هم بهش اشاره کردن.
سوالات چالشی از یک شاه داره میپرسه،
اما جواب‌ها با واقعیت رفتار شاه نمیخونه.
آها، بسیار خوب.
بحثیه که بحث توطئه نیست.
بله، برنامه راجب شاه نیست، اما در مورد فرح پهلوی اجازه بدید
من بعد اینو بگم. اتفاقا ما واقعیت هیجانات و تفکرات خودمون رو در موقعیت‌های نشون میدیم که سورپرایز شدیم، در موقعیت‌های نشون میدیم که موقعیت‌های روز
آماده نبودیم براش و نکته
آماده همین. نبودیم راجبش فکر نکردیم، هیجاناتمون رو تنظیم.
بسیار عالی.
خب
نکته همینه
که شهبانو جواب فوق‌العاده‌ای
دادن. بله، میخوام همینو اجازه بدید.
اگر دست بلد. مردها هم هست، دنیا دنیای پرفکتی نداره. معمولاً
این قسمت آخر اتفاقا نکته در همینه. معمولا این قسمت آخر دیده نشده و چهره شهبانوی ایران در حالتی که نمیدونه چی بگه بیشتر در اذهان است. اما این جواب آخر که کم تردید شده خیلی مهمه. به عبارت دیگه شهبانو جواب شاه ایران رو میده، میگه شما مردها چی کار کردید. این تصور به این ترتیب آیا درست هست که در اون مصاحبه در این نکته آخری که میگه در مقام یک شهبانوی فمینیست اتفاقا قرار میگیره، داره به مردها میگه که شما چیکار کردین با این دنیایی که تازه راجع به جامعه‌ای حرف میزنی که از نظر شاه به سرعت داره به سمت توسعه همه جانبه پیش میره و به یک معنا میشه گفت شهبانوی ایران این رو زیر سوال میبره.
در مورد این که یک فرد فمینیسته یا نه، ما دیگه به اینجا رسیدیم که خودش باید بگه ده. و ما یک فمینیسم هم نداریم، ما فمینیسم های مختلفی داریم. اما چیزی که ما اینجا میبینیم اینه که بله، یک فردیه که به خروش اومده از این حجم باور نکردنی جملاتی که پشت سر هم داره میاد و حتی تردید در مورد نایب السلطنه بودن، تردید در مورد توانایی یک فرد دیگه برای ادامه دادن مسیر، انگار که این فرد وارد یک سیستمی شده باشه با هزاران امید و آرزو که انگار هی داره تمام تلاشش هم میکنه با وجود اینکه به ارزش‌های اون سیستم اعتقاد داره، وگرنه قبول نمی‌کرد که بخواد وارد اون سیستم بشه.
بله.
و اینجا در یک موقعیت ناباورانه افتاده که واقعا تو باور نداره این موضوع. من نمیتونم وریفای بکنم یا درستی سنجی بکنم که آیا در زندگی روزمره هم شاه اعتقاد داشته به این چیزایی که داره میگه یا نه.
بله، اگه برگردیم به نقشای مختلف شهبانو، شهبانو ایران نایب السلطنه بود. نایب السلطنه کسیه که اگر شاه فوت کنه بلافاصله سرپرست میشه تا زمانی که بر اساس قانون اساسی که در دهه 40 تغییر کرد، تا زمانی که ولیعت 20 ساله میشه. شما فکر کنی به عنوان یک نایب السلطنه واقعا در روندهای سیاسی نقش داشت یا خودش رو محدود کرده بود به یه سری روالها، نهادها، روندهای فرهنگی که در واقع شاه خیلی اهمیت بهشون نمیداد، برای اینکه فکر میکرد جاهای دیگه، نقاط دیگه مهمه، تابلو بخری، کتابخونه رو، اینا خیلی عالیه، ولی عملا خودش رو به هیتهای خاصی محدود کرده بود.
دایوشان، شاه فقط در مورد شهبانو اینطوری رفتار نمیکرد، در مورد هر کسی که دلش میخواد اینطوری رفتار، یعنی هر جایی که خلاف میلش یا اون چیزی که فکر میکرد صلاح حکمرانیش هست حرفی گفته میشد، معمولا یک چنین رفتاری میکرد. استثناءاتی وجود داشت و همون استثناءات هم غالبا موارد اشکالی هست که حالا الان با توجه به نگاهمون به تاریخ میتونیم بهش برگردیم. اما در مورد شهبانو و نقشی که داشت، من فکر میکنم یک چیز بینابینی بود. شهبانو علایقش در مسائل اجتماعی، نوع نگاهش به هنر، اون فرنگی بودن رفتارش، احتمالاً به خاطر همینطور که سوزان گفتن زندگی در غرب و خب تجربیات متفاوتی که داشت، هرچند ملکه ثریا هم آلمانی ایرانی بود ولی اصلاً این حس رو نداشت. ملکه ثریا چیزی جز یک عروسک زیبای پشت پرده نبود.
فرصت به ثریا داده نشد.
7 سال هفت سال داشت. بله. در هفت سال اول اگر مقایسه کنیم، هفت سال، اتفاقا من این کارو کردم، هفت سال اول دوره شهبانو رو هم با ملکه های دیگه، حالا من ملکه فوزیه رو خارج میکنم چون اون حس رو نسبت به ایران طبیعتا نداشت، ولی این علاقه هم هرگز درش نبود. بعد از ملکه بودنش هم میبینیم که هرگز این رو نداشت.
نکته ظریفیه که من وقتی میخوندم بهش رسیدم، شاید اشتباه میکنم، یکی از دلایلی که نقش نتونست ایفا کنه این بود که شهبانو نشد. و اینجا ما به یه بحث مهم میرسیم. در دهه 40 شمسی قانون اساسی ایران تغییر کرد و فرع پهلوی نایب السلطنه شد. در اون دستگاه با سلسله مراتبی که وجود داشت، با استرابی که شاه ایران در مورد آینده داشت، مسئله جانشینی پس از مرگ خودش، باید یه توانایی هایی می بود که اون نظام به این نتیجه برسه که شهبانوی ایران نایب السلطنه بشه، شاه به طور اخص. این توانایی ها وجود داشت. غیر از این بود، نوع ارتباطاتی که برقرار شده بود بین شهبانوی ایران و دستگاه سیاسی، نهادهای مختلف، سفرهایی که فرح پهلوی میکرد، از جمله در یکی از این سفرها میره به یک مرکز نگهداری از جذامیان در تبریز، این ایمیج، این تصویری که از فرح داده شده بود نشون میداد که میتونه. پس این هم اهمیت داره، یعنی یه قابلیت هایی در فرح پهلوی بود، وگرنه هر ملکه شهبانو نمیشد و هر شهبانوی نایب السلطنه نمیشد.
من کاملا با شما موافقم اینکه فرح به عنوان یک فرد، یک انسان، یک زن و سایر هویت هایی که داره، توانایی های بسیار زیادی داره.
پس به عنوان یک انسان هم میشه، چون البته جایگاه نیست.
البته من اینم من در ابتدای برنامه هم دوباره یادآوری میکنم که گفتم تمام هویت های متقاطع یک فرد در کنار جایگاهش معنی پیدا میکنه و در جایگاهش میتونه بروز پیدا بکنه. و من الان قضاوت نمیخوام بکنم این فرد رو با عنوان فردی که نه توانایی داره نه استعداد داره. به هر حال فردی بوده که داشته معماری میخونده توی پاریس، به هر حال فردی بوده که اهل هنر بوده، فردی بوده که یک توجه های مشخصی داشته. اینکه جایگاه سیاسیش موجب میشده که وصل بشه به دستگاه دیکتاتوری شاهنشاهی، اون یک موضوع دیگه‌ایه که من کاملا باهاش مخالفم. اما طبیعتا در وقتی هم که ایشون نایب السلطنت انتخاب شدن، یک انتخاب بسیار امن و هوشمندانه ای از طرف این ساختار بوده. شاهی که سنش داره بالاتر میره، همونطور که شما گفتین نگرانه که بعد از اینکه نباشه چه اتفاقی میفته، و فرح از اون موقع به بعد که نایب السلطنته میشه تازه شروع میشه سرمایه‌گذاری بیشتری روی شخصیتش، روی تصویرش، روی توانایی‌هاش و روی خدماتی که میتونه بده انجام میشه توی ساختار شاهنشاهی.
فروغ در بحث به بخش دوم زندگی فرح بردازیم در تبعید. یکی از اولین کارهایی که میکنه، من در کتاب خاطراتش خوندم، اینه که در دیماه 1357 وقتی در هواپیما هستن که ایران رو ترک کنن، میگه که من چند تا نامه نوشتم. نمیگه به کی این نامه ها رو نوشته، ولی میگه که چند تا نامه نوشتم برای اینکه به ما کمک کنن و از شاهنشاه اجازه خواستم و ایشون اجازه داد. این اولین اقدام سیاسی فرح پهلوی در مقام یک فعال اپوزیسیونی، کسی که میخواد اعاده کنه جایگاه سلطنت رو. شما چه کارنامه‌ای برای فرح پهلوی به عنوان یک فعال اپوزیسیونی میبینی؟ برای اینکه کسی که فعال اپوزیسیونه باید بگه که چی شد که این نه بزرگ، این دست رد بزرگ داده شد از جانب یک ملتی به این خانواده.
این قسمت جواب سوال قبل هم توش هست، اینکه آیا برای شهبانو ما باید یک شخصیت سیاسی هم قائل باشیم یا نه. و خب طبیعتا فکر میکنم معید این هست که حتی در زمان تبعید هم بله، یک پاسخ یک بله است. شخصیت سیاسی به گواه آنچه که سودم گفت میتونیم براش قائل باشیم، حالا به هر دلیلی که در واقع این شخصیت
سیاسی
داده.
که هست
قطعاً، منتها نقش سیاسی مؤثر رو هم پس طبیعتاً داشته. چه جایگاهی باید براش قائل باشیم؟ ببینید، من اینطور که متوجه شدم خود شنیدن این نه و با اون سرعتی که اتفاق افتاد، به خصوص با توجه به حالا نگاهی که به خاطرات تمامی کسانی که در این زمینه مطلبی نوشتن میشه انداخت، این هست که به هر حال شهبانو شخصیتی بود که در دربار تونسته بود جایگاه و اعتماد ویژه‌ای بین اصطلاحاً روشنفکران اون زمان پیدا کنه، چیزی که خیلی هم بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، چون به ظرف قاطع ایده من جمله دکتر نهاوندی معتقد بودند که خیلی از این به اصطلاح روشنفکرها بعدا شدند افراد موثری در جریان انقلاب. منتهی شهبانو نیومد خودش رو از این شخصیت مبرا کنه. یعنی من تا حالا نشیدم جایی بگی که اون حرکت من اشتباه بود. یک ایده به من میده که فکر میکنم با توجه به نگاهی که به کارنامش به خصوص در این چند سال بعد از 57 میندازم درست باشه، این هست که یک سلاحی ما داریم به اسم استیت پرسن، استیت من، البته تو خیلی متداول هست، یک نماد ملی. شهبانو سعی کردن در این سالها خودش رو به عنوان یک نماد ملی حفظ کنند، فارغ از اینکه نگاه جامعه ایران به بحث پادشاهی یا هر فاکتور سیاسی حاکمی چه خواهد بود. شهبانو رو حتی بسیاری از معترضینشون، ما چند ماه پیش در همین استودیو نشستیم و در مورد اینکه شهبانو چه رفتارهای سیاسی درستی داشتن نسبت به خیلی دیگه از اعضای اپوزیسیون صحبت کردیم، حتی خیلی از مخالفینشون هم ایشون رو به عنوان یک فرد مؤثر، یک فرد مهربان نسبت به جامعه ایران، از همه مهمتر، و کسی که به جد خیر میخواد برای مملکت، حتی در این شرایطی که به قول شما این نه رو شنیده. و نگاه شهبانو رو وقتی من از خودشون پرسیدم، نکته‌ای که به من گفتند اینه که این، من نقل به مضمون میکنم طبیعتاً، کلمه به کلمه نمیگم، و گفت من فکر میکنم که حالا اصطلاحاً با یک پروپاگاندایی مردم ندیدند که ما با چه عشقی داریم براشون کار میکنیم. این که من اشاره کردید به مثلا سفرشون به تبریز، میگفت که از بهترین قسمت‌های زندگی من بود که من میرفتم شهر به شهر و ایران رو میدیدم و این گوشه‌های فرهنگی جامعه رو میدیدم و ما داشتیم براش کار میکردیم.
فکر میکنید در دوران تبعید که دوران طولانی بیش از 40 ساله، این امتداد همون شخصیت بود که در ایران داشت، یک نماد ملی بوده،
سعی کرد این رو حفظ کنه؟
چنین بوده؟
نماد ملی کدوم ملت؟ نه، شهبانو برای من، فرح پهلوی، فرح دیبا برای من یک نماد ملی نیست. من همونقدر ایرانی هم که شما هستی، که شما هستی. ایرانی بودن چیزیه که خود ماها تصمیم میگیریم که چقدر هستیم نیستیم. یک شخصیت تاثیرگذار، بله، تاثیر مثبت منفی باید راجع به صحبت کنیم. اما من میخوام اینو روشن کنم که اون نامه هایی که توی هواپیما نوشته شده اولین اکت سیاسی فرح پهلوی نیست، نمیتونه باشه. قبل از اینکه مجبور به خروج از ایران بشن دیگه مشخص بود که یک انقلابی، یک خیزشی، یک شورشی داره اتفاق، و اگر که این رابطه بین این زن و شوهر انقدر نزدیک باشه حتما گفتگوهایی بوده.
بله.
و سوال اینه که آیا ایشون موافق اون زندان شدن ها، موافق اون سانسور ها، موافق همه چیز بوده یا نبوده؟ اگر ما میخواییم به عنوان یک فعال سیاسی مفید بودن اثرش رو بسنجیم، باید به اونجا هم نگاه بکنیم.
نقش سیاسی بعد از انقلابش رو نمیشه جدا کرد
اصلا، به هیچ وجه. و من فکر نمی کنم که اصلا موافق نیستم که از اون نامه ها شروع شده فعالیت
سیاسی. بر اساس خاطرات فرح پهلوی، یکی از اشخاص مؤثر در برگزیدن شاپور بختیار بوده و
این هم یکی دقیقاً، این هم یکی از کارش،
این در واقع راهی سعی کرده بیابه برای ترانزیشن، برای عبور از اون بحران. ولی شما فکر میکنید این رو ضرورتاً نمیشه مثبت ارزیابی کرد؟
ببینید، من دارم نگاه میکنم به یک دستگاه دیکتاتوری که میخواسته به هر قیمتی که شده تا آخرین لحظه پا بر جا بمونه و نظام سیاسی ایران رو یک نظام سلطنتی و شاهنشاهی نگه داره.
بله،
من این از این نظر کاملا مشخصه که دیدم چیه. یه نکته ای ببخشید، یه نکته ای که میخواستم بگم، میخوام بگم که فرد به صورت فردی اگر که بخوایم به این آدم نگاه بکنیم، به فرح نگاه کنیم، بله، فرد بسیار مهربان، فرد بسیار با شفقت، ما همه اینها رو میتونیم ببینیم بر اساس اونطوری که داره زندگی میکنه، بر اساس اینکه چطور با تروماهاش، با زندگیش روبرو شده و چجوری داره ادامه میده. من نمیخوام بگم این فرد مهربان نیست، اما میخوام بگم که از نظر سیاسی جایگاهش کاملا مخالف جایگاهیه که من دارم، و من نمیخوام که او آقا بالا سر یا خانم بالا سر جامعه باشه که من میخوام توش زندگی بکنم.
بر این که شما یه نقش مؤثر سیاسی در دوران تبعید ایفا کنی، باید تحلیل درستی داشته باشی از این که چی شد که تبعید شدی. من خیلی سعی کردم بفهمم که نظر شهبانو فرح پهلوی ایران پیش از انقلاب در مورد انقلابی که اون رو از این جایگاه انداخت چی بود. در خاطراتش به نظر میاد میگه که مخالفت غرب با محمد رضا شاه به دلیل افزایش قیمت نفت عامل اصلی در انقلاب بوده. چنین به نظر میاد، چیزهای دیگه هم گفته. این تحلیل واقعا از کسی که میخواد در اپوزیسیون ایران یکی از چهره‌های کلیدی باشه تا چه حد نشان از درک درست یک انقلابه؟ شما اگه بخواید با نظامی که این انقلاب سر کار آورده بجنگید، باید درک درستی از وضعیت داشته باشید. سمت دیگه ماجرا اینه که راجب پیش از انقلاب، روندی که به انقلاب انجامید چی میگید؟ من سعی کردم بفهمم که آیا جایی راجب اشتباهات، راجب خطاها چیزی میگه، نقدی داره. تنها یک جمله در کتاب چند صد صفحه‌ای ایشون خاطراتشون یافتم، میگه که فرح پهلوی میگه که وضع عده‌ای از مردم در اثر پیشرفت اقتصادی مملکت رو به وخامت میرفت. دیگه بعد از اونم ادامه نمیده. این در اینها شما یک فکر سیاسی روشن که بتونی یک نقش مؤثر در اپوزیسیون بازی کنه میبینید؟
ببینید، بذارید برگردیم به این که در انقلاب ایران، حالا هر شورش یا هر اسم دیگه‌ای که روش بگذاریم، یک سری از مجموعه عوامل دخیل بودند، نه یک عامل. طبیعتاً من به شخصه به چشم یک محقق سیاسی به شهبانو نگاه نمی‌کنم. من همون نماد ملی رو ترجیح میدم.
لازم نیست محقق سیاسی باشید که درک درستی داشته باشید.
حتی یک محقق
که تبعید شد،
حتی یک محقق سیاسی هم معمولاً تحت تاثیر عوامل بسیاری برداشتش رو میده. یک سری عوامل اقتصادی من جمله بازار رو بسیار موثر میدونن، و اصلاحاتی که برای مثال شاه به خاطر اتفاقاً پیشرفت‌های مالی که انجام شده بود، اون گسترش
اقتصادی اونجا در نظر نگرفت که با فرهنگ بازار نمیخون. یک عده همین کنفرانس معروف گوادلوپ به همین تفکری رو که حاصل ریاست به هر حال ایران در اوپک بود و این مصاحبه های معروفی که شاه داشت، حالا در مثال در مثل میگن اون گردن کشی هایی که از یک خاورمیانه‌ای برای اروپایی‌ها جذاب نبود،
این رو عامل اصلی انقلاب ایران
به نظر میاد، این رو میدونه. خب طبیعتاً این راحت ترین جوابیه که میشه داد، چون به قول شما عاملیت رو از آدم برمی‌داره. یعنی ما یک مثالی داریم، میگه شخصیت
درونی و پهلوی راحت ترین جواب رو برمی‌داره.
مثل وقتی که من اگر در یک امتحان بیفتم میگم خب معلم منو انداخت، و اگر قبول بشم میگم قبول شدم. حالا البته این یه مقداری چیزه، به ذهنم اینطوری میرسه که آسون ترین جواب شاید این باشه، نه الزاماً درست، چون قطعاً بایستی اشاره بشه که مجموعه‌ای از عوامل، و اگر چنین چیزی اشاره به وضعیت اقتصادی که باید اینطوری البته گفته بشه، فاصله طبقاتی به خاطر پیشرفت اقتصادی رو به وخامت گذاشت، درست باشه، نشون میده که ایشون آگاهی دیگه‌ای دارند، فقط عنوان حقیقیش رو ننوشتن.
و این خیلی بده که تمام واقعیت رو آدم نتونه بگه یا نگه. یعنی فقط که موضوع اقتصادی نبود، ما نمیتونیم انکار کنیم که خفقان سیاسی وجود نداشت، ما نمیتونیم بگیم که نمیتونستن، آزادی بیان وجود نداشت، همچنان هم وجود نداره، ولی واقعا وجود نداشت. این خیلی دردناکه که وقتی که داریم یه دلیل تبعید رو میسنجیم فقط بگیم یک عده از این جمله، اتفاقا جمله خیلی کوتاهیه و انگار فقط برای اثر باز کردن، و این جالبه. خیلی دردناکه.
سوده، من یه اظهار نظر جالب یافتم از شاپور بختیار در مورد فرح پهلوی. میگه در همون روزها که من پیشنهاد شده بودم به عنوان نخست وزیر، با شهبانو دیدار کردم و او گفت که همون قدر که ساواک دیگران رو آزار داده، من را هم راحت نگذاشته است. این خیلی جالبه، دقیقاً اگر بخوام کلامش رو، کلام شاپور بختیار رو بگم، به اون استناد کنم، میگه عقایدش به افکار من نزدیک است، عقاید شهبانوی ایران، و گفت اگر ساواک مزاحم من بوده، یعنی مزاحم شاپور بختیار بوده، او را هم آرام نگذاشته است، یعنی شهبانو را هم آرام نگذاشته. یعنی به نظر میاد فرح پهلوی آگاه بوده به اونچه که شما خفقان مینامید، نبود دموکراسی، ولی مسئله این بود که تا چه حد میشه این رو بیان کردن. اون شرایطی که به گفته فرح پهلوی به نقل از شاپور بختیار، فرح پهلوی هم آرام گذاشته نشده بود.
و میرسیم به این نکته که چقدر یک زن، یک فرد با همه هویت‌های متقاطعش خودش رو وقف نگه داشتن یک سیستم می‌کنه که حتی به خودش هم داره آسیب می‌زنه. این سوال اصلیه که وقتی ما می‌خوایم بسنجیم تاثیرگذاری یک فرد در یک ساختار سیاسی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، به عنوان یک اپوزیسیون، ببینیم چقدر کامپرومایز میکنه، چقدر کوتاه میاد، چقدر حتی بعد از اینکه داره خاطراتش رو مینویسه هنوز هم داره نگه میداره، چون هنوز هم ادامه اون سلسله وجود داره و هنوز هم اعتقاد داره که اون سلسله که سرکوبگر بوده بعد ادامه پیدا بکنه. و خب جوابی هم که برای انتخاب شاپور بختیار بود توی خیابون‌ها به هر حال میومد صداش دیگه.
ما نکته جالبیه، به نظر میاد در فرح پهلوی وفاداری به همسر فقید میچربه بر هر چیز دیگه.
نه، من اینجوری نمیبینم، وفاداری رو موافقم، ولی اینکه بر همه چیز میچربه، فرح پهلوی داشت وظیفش رو انجام میداد، داشت وظیفش رو.
ما راجع به الان صحبت میکنیم، یعنی در دوره تبعید فکر نمیکنید که هیچ گونه نقدی رو نمیپذیره به همسرش، همسر فقیدش، البته بدل اینکه به عنوان یک همسر، نمیگم سنتی، نمیگم ایرانی، به عنوان همسری که این نقش رو فوق‌العاده بارز و شاید فراتر از هر چیز میبینه، وفادار مونده به مرثیه همسرش، در شرایطی که در این اظهارات میبینیم که آگاه بوده به ایرادها. وقتی به شاپور بختیار میگه ساواک من رو هم آرام نگذاشته، این یعنی چی؟ ولی هیچ اشاره‌ای در این چند دهه اخیر به این چیزا نمیبینیم.
خب ببینید، این اشاره اتفاقا یک کمک بزرگی به ما میکنه به دونستن وضعیت سیاسی کشور و چینش مهره های سیاسی.
بله، ولی راجع به فرح پهلوی چی ما
و یک مقداری شاید حتی به زعم من بار رو از دوش شاه و شهبانو برم نمیشه که شهبانوی مملکت هم میاد و به نخست وزیر منتخبش میگه که من رو هم آرام نذاشتند. این چی بوده که خودش رو سوار حتی بر دو شخص اول مملکت هم میکنه؟
و چیزی که در 40 اندی سال اخیر فرح پهلوی حاضر نبوده اذعان کنه بهش.
اذعان کردنش چیزی رو عوض نمیکنه.
خیلی چیزا رو عوض میکنه. مثلا همین که شما بگید که این چه سیستمی بوده که دو تا شخص اول مملکت هم بهشون داشته فشار می اومده.
خب این دیکتاتوری از رو دوش اونا برمی‌داره. سود جان
اشکال نداره.
اولین اتفاقی که میفته
ما الان اینجا نشستم که بگم این دو فرد دیکتاتور بودن. من به ساختار دادم و ما اگر نتونیم اشتباهات گذشتمون و تاریخمون رو به راستی و درستی نگاه بکنیم باز هم تکرارش
میکنیم. اشتباه فرح هم نبوده. این اشتباه شهبانو.
من اصلا نمیخوام بگم که فرح چقدر اشتباه کرده چقدر درست کرده. یه بار دیگه میگم که به عنوان یک جایگاه سیاسی دارم به نقش یک فردی نگاه میکنم که برای به صورت فردی از طرف سوده به شخص فرح شفقت هست، مهربانی هست، ارزش انسانی این فرد رو نمیخوام زیر سوال ببرم، ولی اینکه انتخاب کنی که چه چیزی رو بگی و چه چیزی رو نگی، یعنی به همون کسایی که دوستشون داری، به ایرانیایی که دوستشون داری و هنوزم داری براشون مهربانی پیام میفرستی، همه واقعیت رو نمیگی. این درست نیست. یعنی داری مراقبت میکنی که همه واقعیتو نگی که مبادا ساختار
میکنن.
خب
همه
اشتباه میکنن،
این کارو میکنن،
همه اشتباه میکنن. پس این فرد نمیتونه نماینده ملی من
شما
باشه.
حتی در تربیت فرزندتون هم همه چیز رو بهش نمیگید، چیزهایی که فکر میکنید باید بشنوه رو.
ولی ملت فرزند نیست،
صادق بودن،
ملت
صادق بودن گفتن تمام حقیقت نیست. من این دو تا رو
اینکه شما فرح دیبا رو مادر ملت ایران میدونید و ناخودآگاه مقایسه میکنید،
من این رو نمیدونم.
سیاست رو با والد بودن کاملا جدا میدونم.
اجازه بدید به یه نکته یا یه حیطه مهم دیگه در این بحث برسیم، چون ما راجع به 40 اندی سال تبعید فرح پهلوی صحبت میکنیم. خوب فارغ از کنش سیاسی به این هم بپردازیم که آیا ادامه اون ترویجگری فرهنگی، بانی فرهنگ و هنر ایران بودن و نهادهای مدنی رو تقویت کرد، این رو در این 40 اندی سال اخیر هم دیدیم یا نه متوقف شد؟ شما نهادی، پروژه‌ای، بورسیه‌ای، حرکتی می‌بینی که بشه گفت که ادامه همون ترویجگری فرهنگی و مدنی که پیش از انقلاب بود؟
من هی میخوام در واقع به این قضیه اشاره کنم که ببینید، به عنوان حالا فعالی که خودش در تبعید هست، شاید خیلی از ماها این رو درک میکنیم که اساساً زندگی و فعالیت در تبعید برای یک کشور دیگه با توجه به ساختار پیچیده‌ای که در حال حاضر در اون کشور حاکم هست خیلی کار سختی. یعنی ما فعال سیاسی اکتیو رو هم داریم که دستش از هر جهات باز نیست.
ولی فروغ، فعال سیاسی یک چیزه، کسی که ارتباطات وسیع داره با سیاستمداران جهانی، میشناسنش، شخص مقبولیه، ارتباطاتی با خانواده‌های سلطنتی داره، رفت و آمد داره، دعوت میشه به مجامع و امکانات وسیع مالی داره. انتظار شما از این متفاوته با انتظار شما از یک پناهنده‌ای که یه لاغبا از ایران ناچار بزنه بیرون و معلوم نیست کجا بیفته.
دو تا اتفاق مهم میفته. اینکه من کسانی رو میشناسم به عنوان ملکه سابق ایران، با اینکه من هنوز هم ملکه ایران هستم که حالا به یک مسافرت خارجی رفتم و هنوز ریپرزنتیتیو یا نماینده مملکتی که ازش میام هستم متفاوته. این رو در دنیای سیاست هر کس که وارد شده به خوبی میدونه. بله، ملکه رو میشناختن، شهبانو رو دعوت میکنن جاهای مختلف، ولی براشون دیگه عملیاتی قائل نیستند. شما در همون جریان کوتاه باز به هواپیما اشاره میکنید، شهبانو نیاز پیدا کرده و نامه ها رو بنویسه. داستان امریکا تا قاهره رو وقتی آدم میخونه واقعا به قول فردوسی یکی داستان است پر آب چشم.
شما مصداق دارید از فعالیت های فرح پهلوی مثلا برای قطع عمل مسلسازی جنسی زنان، شما مثالی دارید از اینکه همه افراد LGBTQIA+ باید پذیرفته بشن در که همه شنیده بشن؟
ببینید
شما مثالی دارید برای حقوق کودکانی که از دسترسی به اینترنت محدود هستن تو ایران؟ فقط نگیم که سانسور نمیشه. ببینید اینه فرهنگ، فقط این نیستش که من سوزن دوزی بپوشم، من اینو بپوشم، این گوشواره که از ایران اومده رو بپوشم، فقط این نیست.
بله اجازه بدید تکرارینم که
ببینید من اینطور که متوجه شدم سوال الان این هست که چرا کسی که در خیابان‌های ایران مدت‌ها علیه شعار داده شد و بعداً با بدترین توهین‌ها مواجه شد، از توهینات جنسی بگیری تا تهمت‌های عجیب و غریب از نزدیک و از دور، وقتی از ایران به بیرون رانده شد تبعید شد، همچنان با عشق برنگشت به اون جامعه و فداکارانه خودش رو قربانی نکرد؟
این سوال من
اینو دارم میفهمم.
این سوال من
برای اینکه من معتقدم اگر به عنوان برگردیم به اول فرمایشتون، اگر ما واقعا داریم به عنوان یک انسان به ایشون نگاه میکنیم، پس باید براشون توانایی‌های انسانی هم قائل باشیم، نه توانایی‌های فرشتگونه. ما واقعا چیکار می‌خواستیم بکنند؟ من دارم راجع به جامعه ای صحبت میکنم که بهشون گفته بود به هیچ وجه شما نه، حتی وقتی که شاه بزن به خیلی ها اشتباهی کرد اومد در تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدن، هم گفتن نه. خیلی از سیاسیون معتقدن سیستم سیاسی اصلاح پذیری وجود داشت که جامعه حتی اون رو در قالب اصلاح هم نخواست. بسیاری میگن شاه گذاشته بود اولویت های دموکرات کردن جامعه رو در مرحله بعد انجام بده، جامعه حتی اون رو هم نپذیرفت. بنابراین من این سوال رو اینجوری میپرسم، چیکار میتونستند بکنند و از همه مهمتر اصلا چیکار باید میکردن؟ آیا همین که خودش رو از این بحره سیاسی بیرون بکشند ازشون خواسته؟
شما که سوال رو با سوال ادامه میدید، میخوام ازتون بپرسم پس چرا وقتی که صدای افراد رو شنیدن، ملت رو شنیدن که ما نمیخوایم، همچنان دارن ادامه میدن؟ پس یه چیزی هست که همچنان دارن به عنوان اپوزیسیون سیاسی انجام میدن. اگر با داریم از یک نماد ملی نام میبریم که میبینیم در حوزه سیاسی همچنان فعاله، همچنان خودش رو شهبانو میدونه، همچنان یه عده هستن که او رو شهبانو میدونن، فرزندش رو شاهزاده میدونن و هنوز دنبال سلطنت بالاخره با مشروطه یا غیر مشروطه و غیره هستن، برای یه عده هستن دیگه، یه عده که نگفتن نه. و من میخوام به اینجا برسم که تمام متاسفانه تمام فعالیت های افرادی که پرچم سلطنت طلبی رو بالا میبرن، اون چیزی که به رخ ما نماینده میشه، ضد زن، ضد فمینیستی، ضد برابری خواهی، ضد اکولوژیستیه و متاسفانه ریاکشن بنزه کافی داده نمیشه از کسی که قراره که رهبر اینها باشه، از فرح دیبا.
من جایی ندیدم شهبانو خودش رو رهبر سیاسی بدونه، برای همینه که میگم نماد ملی شاید براش واقعا توصیف بهتری باشه. بحث خیلی مهم در نهایت این هست که اینجوری در نهایت این عاملیت به صورت چند جانبه حفظ میشه. من فکر میکنم این نکته یه که نباید الان
بسیار خوب. خیلی ممنونم. یه نکته باقی موند که امیدوارم در اضافه پادکستی بهش بپردازیم، اون هم زمان با خبر شدن شهبانوی ایران از بیماری همسرش محمد رضا شاه پهلویه که به ما نه در مورد فرح، در مورد اون ساختاری که درش بود میتونه خیلی چیزها بگه. در اون 4 دقیقه پادکستی راجب اون صحبت میکنیم، اما به آخر پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه فروغ کنعانی و سوده راد. طبق معمول پیامی از یکی از دوستان برنامه داریم، منیره خدری، که از ما خواسته بحثی در مورد تاریخ مردم هزاره ضبط کنیم. ممنون خانم خدری، مایل هستیم با این تبصره که تلاش برای یافتن ردپای گروهی از مردم در تاریخ به فهمهای ذاتگرایانه در مورد مفهوم قوم یا نژاد نینجامه. به این ترتیب شاید ابتدا لازم باشه بحثی در مورد مفاهیمی چون قوم و نژاد ضبط کنیم. در هر حال سعیمون رو خواهیم کرد. خیلی ممنون از این پیشنهاد شما. شب و روز بر همه شما خوش. خب این تیکه پادکستی رو من با یک تیکه از کتاب فرح پهلوی که نقل قولی است از یکی از پزشکای فرانسوی شاه، دو سه تا پزشک محرم داشت، پزشک محرم فرانسوی و دو تا ایرانی، نقل میکنم و بعد ببینیم چی به ما میگه. در صفحه 248 کتاب خاطرات فرح پهلوی به نقل از اون پزشک فرانسوی میگه ماجرا از این قرار بود که ما تصمیم گرفته بودیم که به هیچ وجه نام کلرامبوسیل داروی اصلی برای سرطان شاه را به میان نیاوریم، زیرا اطلاع از نام این دارو نوع بیماری و در نتیجه راز ما را فاش میکرد. بنابراین پروفسور میلیز پیشنهاد کرد که به جای کلورامبوسیل از جعبه قرص کنرسیل که دارویی معمولی بود و قرصای سفید اون شباهت به قرصای کلورامبوسیل داشت استفاده کنیم. این دارو را منحصرا من از پاریس در جعبه های کنرسیل به تهران می آوردم و در گزارشات نیز بر اساس قرار قبلی از کلمه کنرسیل به جای کلورامبوسیل استفاده می شد. این جا به جای داروها در این حال نتایج خوب و بد به بار آورد. پیش خدمت وفادار شاهنگام تدارک یک سفر طولانی از ترس اینکه مبادا در طول سفر داروی لازم به حد کافی در اختیار شاه نباشد برای جبران کمبود مقداری کنرسیل خریده بود و بیمار در واقع به مدت 2 ماه به جای داروی اصلی از داروی دوم استفاده کرده بود. در نتیجه بدون اطلاع ما درمان پادشاه متوقف شده بود، تحالش بزرگ شده بود. یکی از دلایل این تصادف اینه که شهبانو خبر نداره. در یک ساختار مرسالار فکر میکنن نباید به زن بگن که بر سر شوهرش چی میاد. خب شهبانو ایران در چنین ساختاری داشت کار به زندگی میکرد، یعنی محدودیتاش رو نشون میده. غیر از اینه؟
اصلا غیر از این نیست. و این برمیگرده به این که چطور یک زن با همه توانایی‌هاش، با همه استعدادهاش و با هر عقاید سیاسی که داشته در چنین ساختاری یک مهره بوده.
تا چه حدی یک مهره بوده. یا میشه گفت که در چنین ساختاری به رغم محدودیتاش سعی کرده نقش ایفا کنه. این نگاه دیگه.
حتما که یک مهره بوده. یعنی وقتی که شما میرید دنبال این که ازدواج بکنه شاه با یک نفر، دنبال یک مهره هستید برای ادامه ساختار و بعد به عنوان اون مهره میتونه عملیاتی داشته باشه، کارهای خوبی هم بکنه. این دوتا میتونه کنار هم درست باشه.
این در واقع این تیکه که خوندم در خاطرات دردناکه، به این معنی که همسر از 1352 که پزشکا میفهمن یک بیماری حاله تا 1356 4 سال بعد نمیفهمه. و جالب اینه که به گفته خود فرح پهلوی پزشکا گفتن که ما بهتره به فرح پهلوی بگیم به نایب السلطنه نگفتن، بگیم به دلیل اینکه در درمان میتونه نقش شفا کنه، نه به دلیل اینکه همسر کسی است که بیماره. خیلی دردناک.
ببینید دقیقاً به نظر منم این یک پدیده دردناک، منتها خب من این رو اینجور میبینم که شهبانو علیه این هم میسته، یعنی شهبانو موافق این سیستم نیست. بحث خیلی مهم اینه که ببینید شهبانو داره سعی میکنه وارد سیستمی بشه که البته وارد هر سیستمی شما بشید یک مهره هستید، یعنی شما به صورت کلی اگر بخواید این نگاه داشته باشید، اگر مهره یعنی کسی که فقط نقش ایفا میکنه در اجتماع فارغ از فردیت، این برای همه تعمیم پیدا میکنه. اما شهبانو داره سعی میکنه علارغم اینکه وارد یک ساختار سنت زده مثل ساختار دربار سلطنتی شده، همچنان یک نقش مؤثر ایفا کنه، ساختاری که حتی اون رو به عنوان یک انسان، کسی که مهر کسی دیگه‌ای رو در دل داره، خودش میگه عشق زندگیم، این در این حد ندونستند که بهش واقعیت بیماری یا سلامت همسر رو بگن.
تمام پزشکا مردان سال خورده بودن، چه پزشکای فرانسوی
و ایرانی هم نبودن حتی خیلی هاشون. یعنی میخوام بگم ساختار جهانی حتی به ضرر وضعیتی که شهبانو برای خودشون تصور کردن،
دو تا از پزشکا خب ایرانی بودن، دکتر عیادی و بعدن یه پزشک دیگه، ولی سه پزشک دیگه فرانسوی بودن. خیلی ممنونم. در جلسه قهوه و چای میتونیم بحث رو ادامه بدیم. حیف که مخاطبا نمیتونن شاهد اون باشن، ولی صحبت رو ادامه خواهیم داد.
Yoga is more than just exercise. It's the spiritual practice that millions swear by. And in 2017, Miranda, a university tutor from London, joins a yoga school that promises profound transformation.
It felt a really safe and welcoming space. After the yoga classes, I felt amazing.
But soon, that calm, welcoming atmosphere leads to something far darker, a journey that leads to allegations of grooming, trafficking, and exploitation across international borders.
I don't have my passport, I don't have my phone, I don't have my bank cards, I have nothing.
The passport being taken, the being in a house and not feeling like they can leave.
World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed. In this new series, we're confronting the dark side of the wellness industry with the hope of a spiritual breakthrough gives way to disturbing accusations.
You just get sucked in so gradually, and it's done so skillfully that you don't realise.
And it's like this secret that's there. I wanted to believe that, you know, that whatever they were doing, even if it seemed gross to me, was for some spiritual reason that I couldn't yet understand.
Revealing the hidden secrets of a global yoga network.
I feel that I have no other choice. The only thing I can do is to speak about this and to put my reputation and everything else on the line. I want truth and justice. And for other people to not be hurt, for things to be different in the future.
To bring it into the light and almost alchemize some of that evil stuff that went on and take back the power.
World of Secrets, Season 6, The Bad Guru. Listen wherever you get your podcasts.